سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید آرای 1650 محل در بیش از 20 ولایت بازشماری خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا میخواهد صلاحیت های رئیس جمهور آن کشور را کاهش دهد. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش‌های تلفات ملکی در عملیات دیروز در شیندند را بررسی می‌کند. زنان و اطفال داعشیان پاکستانی به خانواده‌ها و اقاربشان در آن سوی سرحد سپرده می‌شوند. هنگری میگوید موقف اتحادیه اروپا از نزاع آمریکا ایران باید به واشنگتن نزدیک‌تر باشد و مقامات اوکراینی امروز معتم ملی برگزار کردند. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش‌های تلفات ملکی در عملیات دیروز در شیندند را بررسی می‌کند. خبرنامه این وزارت می‌افزاید که هدفی را که نیروهای افغان در این عملیات خاص داشتند برآورده شده است. مقامات محلی هرات می‌پذیرند که یک قماندان گروه انشعابی از طالبان به نام ننگیالی کشته شده و جسد او به شهر هرات انتقال یافته است. از سوی دیگر دکتر محمد نواب هاشمی از مسئولان شفاخانه حوزوی هرات دیروز به رادیو آزادی گفت که ذاتاً از حادثه شیندند به این شفاخانه انتقال داده شدند.
به تعداد 10 تن از حادثه شیندند به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده که 9 تن مجروح و 1 تن مالت فوت شده آورده شده. وضعیت 2 تن از مجروحین وخیمه و وضعیت 7 تن دیگه به صورت درست و صحیح میباشد.
یک شاهد عینی به رادیو آزادی گفت که شماری از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هم در این حادثه کشته و زخمی شدند. قبل از این گفته شده بود که این عملیات از سوی طیاره‌های بی پیلوت نیروهای خارجی انجام شده است. زنان و اطفال داعشیان پاکستانی که در این اواخر در ننگرهار به نیروهای دولتی تسلیم شدند و خانواده‌ها و اقاربشان در آن سوی سرحد سپرده می‌شوند. عطاالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این پروسه که طی آن 50 زن و 76 طفل از طریق مشران قبایل سپرده می‌شوند امروز آغاز شد. آقای خوکیانی می‌افزاید که قبل از این 130 طفل و زن داعشیان داخلی به خانواده‌هایشان سپرده شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید آرای بیش از 870 محل در 25 ولایت بازشماری می شود. محمد رضا فیاض سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که اینها محلاتی هستند که دستگاه های بایومتریک در آن ناپدید شده یا شکایت های زیادی در آنجا ثبت شده و یا هم تفاوت آرای شمار شده در آن بسیار زیاد است. آقای فیاض میگوید تا روز دوشنبه که پروسه بررسی شکایت ها 95% تکمیل خواهد شد، امکان دارد محل های بیشتر برای بازشماری مشخص ساخته شوند. اومی افزاید که برخی تیم های انتخاباتی شکایت های خود را از قبل برای استیناف نزد کمیسیون شکایات ثبت کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری میگوید موقف اتحادیه اروپا از نزاع آمریکا ایران باید به واشنگتن نزدیکتر باشد. او امروز به رسانه ها گفت که میخواهد موقف اتحادیه اروپا در این مورد به موضع‌گیری آمریکا و اسرائیل نزدیکتر باشد. رئیس جمهور آمریکا دیروز از قدرت های جهان خواستار شد تا از توافق اتمی سال 2015 با ایران خارج شوند. واشنگتن که سال 2018 از این توافق خارج شده میخواهد توافق جدید با ایران داشته باشد. مقامات اوکراینی امروز همزمان با معتم ملی در این کشور برای دریافت پاسخها در مورد سقوط دیروز یک طیاره این کشور در تهران بی‌صبرانه تلاش کردند. در این حادثه همه 176 سرنشین طیاره به شمول 10 افغان جان باختند. رئیس جمهور زلنسکی به مردم گفت دولت آماده است به خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست دادند همه کمک های لازم همه کمک های لازم فراهم سازد. او گفت که این فاجعه موضوع ناله و غوغا در شبکه های اجتماعی، احساسات گرایی و نظریه پردازی توطئه نیست. گزارش ابتدایی مقامات اداره هوانوردی ملکی ایران امروز گفت که این طیاره قبل از سقوط در هوا آتش گرفته بود. این طیاره بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین که عاصم کیف شده بود، دقایق بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی سقوط کرد. این حادثه که چند ساعت بعد از حمله راکتی ایران بر دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق رخ داد، باعث شایعات شد که امکان دارد طیاره مورد اصابت قرار گرفته باشد. و رهبران ترکیه و روسیه خواستار آتش بس در لیبیا شدند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیروز با همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان در استانبول ملاقات کرد. آنها در اعلامیه‌ای که به دنبال این ملاقات نشر شد، خواستار تلاش‌های لازم برای آرامی در لیبیا شدند. اعلامیه افزود که آتش بس باید بعد از ساعت 12 شب شنبه در لیبیا نافذ شود. این پیشنهاد آتش بس در حال صورت می‌گیرد که نیروهای شورشی بر رهبری جنرال خلیفه حفتر سعی دارند پایتخت طرابلس را تصرف کنند. لیبیا بعد از سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011 دستخوش هرج و مرج و ناآرامی بوده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید آرای 1650 محل در بیش از 20 ولایت بازشماری خواهد شد.
فاوت آرا است، مثلا خارج از زمان است دیگر. آرای مشکوک که شکایت درد شده بود، ادعا شده بود که بطلان آرای بدون دلیل، بایومتریک ندارد، همچین موضوعاتی بوده که اینا با بازشماری.
در حالی که وزارت داخله افغانستان کمپاین مبارزه با جرایم جنایی را در کابل آغاز کرده، شماری از باشندگان تخار در مورد درگیری ها بین افراد مسلحه غیر مسئول می گویند
نه قانون انسانیت است، نه قانون حکومت است، نه قانون دولت است، هیچ چیز، فقط یک قانون جنگل بالای مردم حاکم است.
گزارش هم داریم در مورد این که مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا می خواهد صلاحیت های رئیس جمهوری آن کشور را کاهش دهد. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان آماده نشر است.
مگ مادر استم، ما او در وقتش مرا مادرم کوشش نکرده نگفته که تو دندانای تا برس کو. حالا ما یک مادر استم، ما چهار تا دندانم پوسیدگی داره. حالا من نمیخوام که اولادم به مثل ما شوه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
در تاکسی نمیرم، این مپیر اومستم نمیرم. زمانه خراب شد، قربان است. امو وقتای قدیم خود ما که ملی بوز بود، موترای برقی بود، یک رو پگت ما کرا میداده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آرای 1650 محل در بیش از 20 ولایت بازشماری خواهد شد. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفتند که روند بررسی شکایات تا روز دوشنبه هفته آینده در تمام ولایات به پایان خواهد رسید. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی روند کار کمیسیون شکایات انتخاباتی را کند و قابل نگرانی دانستند. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
بر بنیاد قانون انتخابات قرار بود که امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روند بررسی شکایات‌ها را به پایان برساند، اما این کمیسیون می‌گوید که این روند دوشنبه هفته آینده به پایان خواهد رسید. قاسم الیاسی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که بر بنیاد بررسی شکایات ها آرای 1650 محل در بیش از 20 ولایت بازشماری می شود. با گفته آقای الیاسی، شمار محلات قابل بازشماری احتمالاً تا دوشنبه هفته آینده افزایش خواهد یافت. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی درباره دلایل بازشماری یارای این محلات میگوید
فاوت آرا است، مثلا خارج از زمان است دیگر. آرای مشکوک که شکایت درد شده بود، ادعا شده بود که بطلان آرای بدون دلیل، همچی موضوعاتی بود که شکایت درد شده بود، موضوعات متعدد است، داره بایومتریک ندارد، همچی موضوعاتی بوده که اینا با شماره میره.
پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، کندز، غور، زابل، نیمروز، لغمان، ننگرهار، کنر و سرپل مشمول بیش از 20 ولایتی هستند که آرای برخی محلاتشان بازشماری می شود. با گفته آقای الیاسی، کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از روز دوشنبه نتایج بررسی های ابتدایش را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان می گذارد و پس از آن روند استناف خواهی آغاز می شود. در همین حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی کارهای کمیسیون شکایات انتخاباتی را قناعت بخش نمی دانند. خلیل رؤوفی از شبکه نهادهای ناظر بر سلامت انتخابات بر رادیو آزادی میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی نتوانسته است که کارهایش را در زمان تعیین شده انجام دهد.
بحث بسیار نگران کننده ای است که کمیسیون نتوانست که کار خود را در وقت زمانی که امروز بود و پایان میرساند و بر شهروندان از ارتباط به نتیجه نهایی اطلاعات میداد و بدبختانه که هنوز اینا به طرف بازشماری نرفتن که نه هنوز هم مشکوک هستن که روز شنبه یا یک شنبه، قطعی نیستن که روز شنبه شروع میشه یک شنبه.
با گفته آقای رؤوفی، کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هرچی زودتر فیصله نهاییش را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک سازد. بر بنیاد طرز عمل کمیسیون شکایات انتخاباتی، این کمیسیون 39 روز فرصت دارد تا فیصله نهاییش را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک سازد و بر بنیادیان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. اکنون دیده می شود که کمیسیون شکایات انتخاباتی نتوانسته است که کارهایش را در زمان تعیین شده انجام دهد و روشن نیست که تصمیم نهایی این کمیسیون به کدام تاریخ به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور داخلی افغانستان می گوید کمپاین مبارزه با سارقان، قاتلان و گروه های مجرمین را در کابل آغاز کرده است و تا اکنون 18 تن در جریان این کمپاین دستگیر شدند. باشندگان شهر کابل با ستایش از این اقدام تأکید می کنند که این کمپاین باید نمایشی نباشد. جزئیات بیشتر را از همکارم نظیفه محبوبی از کابل میشنوید.
پس از آن که شب یکشنبه گذشته علی سینا ظفری، محصل پوهنتون امریکایی افغانستان، در ساحه حوزه 13 مسوی دزدان کشته شد، کارزار کابل امن نیست در صفحات اجتماعی براه انداخته شد. این کارزار رهبری وزارت امور داخله را واداشت تا در برابر کسانی که دست به چنین کارها میزنند آستین برزند. عباس از بستگان علی سینا ظفری در صحبت با رادیو آزادی هرچند این اقدام را می ستاید اما آن را ناوقت می خواند.
عباس فراسوس هم از متاسفانه وزارت امور داخله و دیگر نهادهای امنیتی، امنیت ملی این تلاش ها را انجام نداد و متاسفانه تعداد زیاد شهروندان ما به شمول علی سینا ظفری ما از دست دادیم به دلیل بی‌توجهی ارگان های امنیتی. اگر این اقدامات می شد شاید هم علی سینا ظفری و امانند ده ها جوان دیگر تا زنده می بود.
وزارت امور داخله می گوید برای کاهش سطح جرایم جنایی در کابل گزمه های سیار، بازگاه های تلاشی و عملیات های اپراتیفی را آغاز کرده است. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می گوید که پلیس در برابر افراد مسلح غیر مسئول و اخلالگران نظم عامه اقدام کرده است. او می گوید فهرست از مجرمین نزد هر حوزه وجود داشت. بر بنیاد همان فهرست 18 تن از مجرمین بازداشت شدند. این عملیات تا زمان ادامه خواهد داشت که سطح جرایم کاهش یابد. این عملیات در شهرهای بزرگ دیگر نیز براه انداخته می شود. شمار از باشندگان کابل از این اقدام نهادهای امنیتی استقبال می کنند اما تأکید می کنند که این اقدام نمایشی نباشد و پلیس به وظیفه‌اش که عملی کردن قانون و تامین امنیت مردم است توجه کند.
احمد سایل استم از مکریان سیام. ما از کار وزارت داخله بسیار خوشنود هستیم به خاطر که همی امنیت است، همی حکومت است، همی وزارتخانه است که می تانند همی امنیت مردم به حساب تامین کنند.
روخان بارگزه امد کچیر تا دوی دا عملیات زرونه که یا خلق دا پاره خدمت که دا وطن دا پاره و دا عملیات جاری و ساتی ولی چه به کابل که غلط دیر زیاد شوی دی هم شپیل خوانه غلط زیاد دی هم دورز خوانه اتا پا کسا که رانا ورس که خلق پا چواقوان و خیه و موبیل بانی سرده مرکی گی.
عبدالمالک اسم شرمند کم وظیفه مردم با پلیس هم کاری کنه و در جای چیزای مشکوک ببینه مثلا دید اول بتا پلیس 119 حرکت ما باید همکاری کنیم.
وزارت امور داخله میگوید پیش از این نیروهای پلیس بیشتر در جنگ مصروف بودند، اما پس از این در کنار جنگ به تامین امنیت مردم نیز بیشتر توجه خواهند کرد و کارهای آنان به هیچ صورت نمایشی نیست. افزون بر باشندگان پایتخت، باشندگان ولایت‌های هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار نیز از افزایش جرم‌های جنایی در مناطقشان نگران هستند. وزارت امور داخله میگوید امیدوار است به زودی این کمپاین را در کشور سراسری سازد.
وزارت امور داخله افغانستان کمپاین مبارزه با دزدان، قاتلان و گروه‌های مجرمین را در کابل آغاز کرده است و می‌گوید که این کمپاین به سایر ولایت افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. این در حالی است که شماری از باشندگان تخار از ناامنی‌ها و درگیری‌های مسلحانه بین افراد مسلح غیرمسئول اظهار نگرانی کرده، می‌گویند در چندین ولسوالی این ولایت به دلیل این درگیری‌ها شمار زیادی از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شده و از مناطق هستیشان بیجا شدند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از تخار گزارش می‌دهد.
شماری از ساکنان شهر طالقان مرکز ولایت تخار و ولسوالی های ماورای کوکچه تخار میگویند که افراد مسلح غیر مسئول و خودسر زندگی را برای افراد عادی دشوار کرده است. به گفته معترضان، با فعالیت افراد مسلح خودسر، جرایم جنایی مانند قتل، سرقت، آدم ربایی و آخازی در تخار افزایش یافته است. حبیب الله از ولسوالی خوجه باهودین تخار به رادیو آزادی گفت:
گوش رو میگیره، زکات میگیره، مالیات میگیره. حتی من دخترش سند نداره، در وجود که دخترش به یک آدم نامزاد کنه تا از یه آدم مشوره نکنه تا این زده آدم در 5000 تا شیرینی نفه. در وجود نه قانون انسانیت هست، نه قانون حکومت هست، نه قانون دولت هست، هیچ چیز، فقط در وجود قانون جنگل بالای مردم حاکم هست.
معترضان میگویند که سابقه فعالیت افراد مسلح غیر مسئول به 3 دهه پیش برمیگردد. گروه های از این افراد از حمایت احزاب جهادی برخوردار اند. مقیم قاسمی در شهر طالقان گفت:
قماندان های جهادی در اینجا زیاد هستند. هر کدام یزی به تعداد 10 نفر 15 نفر اقلش مسئله غیر مسئول داره و اینا همواره به بندوباری ها را به بار میارن، آرامش و امنیت مردم را ازشان میگیرن. آنچنانی که توجه بالای تخار شوه، قسمی که در اوایل گفتم توجه نشده.
به گفته معترضان، آنها این موضوع را بارها با مقام های محلی در تخار در میان گذاشتند، اما تا حال اقدامی صورت نگرفته. اسدالله از مرای در ولسوالی دشت قلعه تخار گفت:
مسلح غیر مسئولی که وابسته به دولت نیستن، از خود یونیفرم ندارن، اینا خواسته باشن برای مردم میگرن، مردم ترور میگرن، اینا بغرضی اونمو برست آوردن یک مشت پول هر چی خواسته باشن میکنن.
از سوی هم مسئولان محلی تخار میگوین برنامه های روی دست دارن که با اجرایان تفنگداران خسر خلی صلاح خواهند شد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت:
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تعدادات مخالفین هم وجود داره و یک سلسله چالش های امنیتی دیگه هم هست، متاسفانه افراد مسلح غیر مسئول با استفاده از اینمطور یک فضا باعث آزار و اذیت مردم شدن. رهبری مقام ولایت همیشه تای مکاتبی و مرکز این موضوع را و این نگرانی مردم شدید کردن و خود ما هم اقدامات روی دست داریم.
باشندگان تخار میگن که در کنار حضور فعال طالبان مسلح در این ولایت، افراد مسلح غیر مسئول نیز از نگرانی های جدی شهروندان طالقان پنداشته می شود، زیرا زندگی مردم را به مخاطر انداخته اند. اما مقام های محلی تخار هشدار می دهند کسانی که دست به مختل کردن امنیت عامه و آزار عزت مردم بزنند بازداشت و به پنجه قانون محول می شوند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
بت‌ها و سایر آبدات تاریخی در ولایت بامیان اینک با تهدیدات تازه مواجه شدند. تغییرات اقلیمی تهدید تازه است که این آبدات تاریخی را با خطر فرسایش و نابودی مواجه ساخته است. همکارم زرغون منگل جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
بت‌های بامیان بعد از زخمی شدن توسط راکت‌های طالبان و حملات دزدان با تهدید جدی و شاید خطرناک‌تر مواجه است. تغییرات اقلیمی. بت‌های بامیان در قلب کوههای هندوکش حک شدند و دره که این مجسمه‌های صدها ساله بودا در آن قرار دارند حال با خطر جدی مواجه است. این بت‌ها در سال 2001 توسط طالبان تخریب شدند. کوههای اطراف بت‌های بامیان دارای مغاره‌های است حاوی معابد و رسامی‌های دوره بودایی. این دره همچنان حاوی قله ها و معابد کوچک از دوران راه ابریشم است که به نام شهر غلغله و شهر زهاک یاد می شود. در اطراف بت‌های بامیان مغاره های موجودند که شماری از مردم محل در آنها زندگی می کنند. آنها در مورد سرنوشت این مغاره ها به سبب تغییرات اقلیمی نگرانی های دارند. امان الله یکی از این مغاره نشینان:
در این مغاره زندگی میکنیم، باید که از این مغاره در یک جای دیگه که برای ما جای تعیین شده خوب است که ما بریم. همینجا به خاطر استفاده آتش میکنه، خراب میشه این مغاره، اینجا صدمه میبینه حتما. خب بهتر است که از اینجا دولت باید کوش بیته، مردم دیگه جای بیته برش خانه، از اینجا مردم اعلام میکنه اینجا.
متخصصان میگویند خشکسالی ها به دنبال باران های شدید و برفباری های وسیع و باد های متعاقب آن، این آبدات تاریخی را با خطر فرسایش و نابودی مواجه ساخته است. مقامات افغان در سال 2016 هشدار دادند که این آبدات می توانند با تغییرات اقلیمی فرسوده شوند و فرو ریزند. فیلیپ مارکس، رئیس هیئت باستانشناسان فرانسه در افغانستان، می گوید پروسه فرسایش می تواند خیلی سریع باشد. بارانها این پروسه را کمک می کنند و بادها نیز نقش خود را بازی می کنند. بادها در بامیان خیلی نیرومندند. مارکس که ده ها سال در منطقه کار و تحقیقات کرده می گوید افغانستان از نگاه جیولوژیک خیلی حساس و شکننده است، مخصوصا قطع جنگلات باعث شده که اکثر نقاط آری از پوشش درخت ها شده و زمین به نحوه در برابر تغییرات اقلیمی حساس گردد. علیرضا مشفق، مدیر دپارتمنت باستانشناسی پوانتون بامیان، می گوید
تخریبات بودای شهمامه بیشتر از سالسار است، به دلیل از اینکه رفت آمد که اونجا است و میزان بیشتر اونجا است و اینجا رفت آمد زیاد نیستن و مخاطر تخریبات اونجا بیشتر است، که این عامل انسانی داره و دیگه عامل طبیعی که در دو مساوی هست، برف و بارش و باران حرفا.
یک شرکت مجسمه‌سازی فرانسوی میگوید شهر زهاک به سبب فرسایشی که در 30 سال گذشته به وقوع پیوسته خیلی شکنن شده است. ولی علیرضا مشفق، مدیر دپارتمنت باستانشناسی پوانتون بامیان، از اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از تخریب این بت‌ها در همکاری با یونسکو سخن میگوید.
کارهایی که انجام شده تا به حال یکم استحکام کاری های هست که شما شاهد هستین، میبینید که میله های رو اونجا جابجا کردن و کار دیگه یک صورت گرفته. اگر در پشت بودا گرفته باشین، اونجا جوشته های رو ایجاد کردن تا یک آب از سر بودا پایین نشود و آب تو سمت چپ راست باید برو خلاص شود. بینید دو کار فعلا برای استحکام کاری ازی، برای حفاظت ازی و برای پیشگیری از تخریبات ازی انجام شده از طریق یونسکو و ریاست لغات فرهنگ حرفا.
باقی غلامی، جوان 21 ساله بامیانی از ولسوالی سیغان، نگرانیش را از تغییرات اقلیمی و سرنوشت آبدات تاریخی بامیان ابراز داشته و می گوید تغییرات اقلیمی از دیر به این سو واقعیت بوده است که مردم محل با آن دست و پنجه نرم کرده اند.
دولت قبلی خود در اون شکل که باید بشه نیست. برف، باران، تخریب دیگه رفت آمد مردم، اگه دست کشیده شد که چی بهتر نشه. اگه می رقم مثل یک مجسمه آوری بمانه، در مرور زمان در ریزش برف و باران و زلزله و دیگه و دیگه هم تخریب میشه.
اکثر آبدات تاریخی بامیان از دوران قبل از اسلامند، ولی با وجود که اینها مربوط دین دیگری اند، باشندگان محل و تمام مردم افغانستان بالای آن به حیث میراث تاریخی افتخار می کنند و روی حفاظت آنها تاکید دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشندگان ولسوالی های خوست و فرنگ و گذرگاه نور ولایت بغلان از خرابی راه های مواصلاتی این ولسوالی ها شکایت دارند. اما مسئولان محلی بغلان می گویند برنامه بازسازی این راه ها روی دست است و کار عملی آن تا سال آینده آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر را همکارم بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
خرابی راه های مواصلاتی در برخی ولسوالی های ولایت بغلان از مشکلات جدی پنداشته می شود که از دیر زمانی به این سو مردم را به چالش روبرو ساخته است. مردمان ولسوالی های دوردست خوست، فرنگ و گذرگاه نور این ولایت می گویند هنگام سفر به مرکز ولایت بغلان باید بارها فکر کنند و خطرهای احتمالی برخواسته از خرابی راه را با خود بسنجند.
من نام غلام رسول، ولایت بغلان رسولی خوست. راه خراب است، دیگه یک مریضی میشه و یک سردردی میشه، بسیار من با مشکلات برنگ. به حال بعد ما میم در پلخمری در کابل در جا بسیار سخت میم. در اوجه یک بجار دست 18 ساعت 2000 دیجه است 15 ساعت 13 ساعت 14 ساعت.
چند قبل یک موتر فلان کوچ در جاده سرک منحرف شد که تقریبا نرود 20-22 نفر از همتونان ما شهید شدن.
این ولسوالی ها تا مرکز ولایت بغلان کم و بیش 150 کیلومتر فاصله دارند که بخش های از آن به علت دشوار گذر بودن و خرابی بسیار حالا به گذرگاه مرگ مشهور شده است. رانندگانی که از ناگزیری برای پیدا کردن لقمنان میان این ولسوالی ها و مرکز بغلان رفت و آمد دارند میگویند از این حال به سطوح آمده اند و هیچ کسی به دادشان نمی رسد.
عبدالباسط رحمانی موتروان لین خوست هستم. وضعیت راه همیش خراب است خوست. موترهای خرد عبور خوب نمیتانند. سواری هم بسیار اذیت میشه. 7 ساعت راست. کرو میل میده کو ای کو او کو را سواری یکی میگه که والا کرا بالا است. کرایه فعلا 7 ساعت را پا همین موترهای فول در سرای چین چیزا.
در همین حال انجینیر برهان الدین شینواری رئیس حفظ و مراقبت سرک های ولایت بغلان میگوید طرح قیریزی راه های مواصلاتی این ولسوالی ها تقریبا نهایی شده است.
اون سرک ولسوالی نهرین خوست دوابی جمعاً 64 کیلومتر میشه که سروی مشاهداتی سرک تکمیل شده، سروی تکنیکی از او هم صورت گرفته و زیر دیزاین قرار داره. این سرک به چند سکشن تقسیم شده که سکشن اولی از 10 کیلومتر از نهرین تا می قسمت گذرگاه نور است که در این قسمت ان شاء الله در سال نو دیزاین از اپروف میشه و شامل بودجه شده و خودم خواسته باشه که استرکچرهای از ساخته شود و آماده ازی باشه که قیر شود.
بر بنیاد گفته های مسئولان ولسوالی های ولایت بغلان در مجموع 585 کیلومتر جاده دارند که تا اکنون بیش از 300 کیلومتر آن قیرریزی شده است. و بس بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مجلس نمایندگان آمریکا امروز در مورد یک قطعنامه رایگیری خواهد کرد که بر اساس آن صلاحیت‌های رئیس جمهور آمریکا در مورد اقدام نظامی علیه ایران محدود خواهد شد. اگر این قطعنامه توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب هم شود، نیاز به تصویب مجلس سنا دارد و در آن مجلس جمهوری خواهان اکثریت دارند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روی قطعنامه رأی‌گیری میکنند که بر اساس آن صلاحیت‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ در رابطه با اقدام نظامی علیه ایران محدود میشود. این مجلس که دموکرات‌ها در آن اکثریت کرسی‌ها را دارند، این اقدام را بعد از آن اتخاذ میکند که شمار زیادی از دموکرات‌ها گفتند وضاحت قصر سفید در مورد دلیل حمله بر قاسم سلیمانی قمندان نیروهای قدس ایران آنها را قانع نساخته است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است روی تصمیم در مورد جنگ علیه ایران امروز رأی‌گیری خواهد شد و افزود اعضای کنگره در مورد دشمنی با ایران تصمیم اداره ترامپ و این که این اداره برای پیشرفت در این بخش یک استراتژی ندارد نگرانی جدی دارند. این قطعنامه که انتظار می رود اعضای مجلس نمایندگان آن را تصویب کنند از آقای ترامپ می خواهد تا زمان در داخل ایران و بر ضد ایران از نیروهای آمریکایی استفاده کرده نمی تواند که کنگرس اعلان جنگ کند یا تا زمانی که کنگرس اجازه استفاده از نیروها بر ضد ایران را نداده باشد. دموکرات ها می گویند این قطعنامه با تصویب شدن حیثیت ماده 1973 درباره صلاحیت جنگ را خواهد یافت و اگر سنا هم آن را تایید کند لازم الاجرا خواهد شد. در سنای امریکا جمهوری خواهان اکثریت کرسی ها را دارند و چانس تصویب این سند در سنا زیاد نیست. جمهوری خواهان می گویند این پیشنهاد که به توشیه رئیس جمهور نیاز ندارد قدرت قانونی هم ندارد. البته شک وجود ندارد که شماری از جمهوری خواهان نیز عدم رضایتشان را با وضاحت ابراز داشتند که قصر سفید در رابطه با کشتن قاسم سلیمانی به آنها داده است. دموکرات ها می گویند سلیمانی با بی‌پروایی کشته شده است و این حادثه می تواند باعث آغاز جنگ مستقیم با ایران شود. بعد از آن که قصر سفید دیروز در مورد دلایل حمله بر سلیمانی وضاحت داد، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که خود دموکرات است این حمله را تحریک کننده و نامناسب خواند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور اوکراین در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی تسلیت و همدردی خود را به خاطر کشته شدن افغان‌ها در سانحه هوایی دیروز طیاره اوکراینی در ایران ابراز داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش‌های تلفات ملکی در عملیات دیروز در شندند را بررسی می‌کند. خبرنامه این وزارت می‌افزاید که هدف را که نیروهای افغان در این عملیات خاص داشتند برآورده شده است. قبل از این گفته شده بود که این عملیات از سوی طیاره‌های بی پیلوت نیروهای خارجی انجام شده است. زنان و اطفال داعشیان پاکستانی که در این اواخر در ننگرهار به نیروهای دولتی تسلیم شدند و خانواده ها و اقاربشان در آن سوی سرحد سپرده می شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید آرای بیش از 870 محل در 25 ولایت بازشماری می شود. مقامات اوکراینی امروز همزمان با معتم ملی در این کشور برای دریافت پاسخها در مورد سقوط دیروز یک طیاره این کشور در تهران بی صبرانه تلاش کردند. هنگری می خواهد که اتحادیه اروپا در نزاع امریکا، ایران و واشنگتن نزدیکتر شود و رهبران ترکیه و روسیه خواستار آتش بس در لیبیا شدند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
آینه روز ورزش.
تیم ملی تکواندوی افغانستان برای اشتراک در مسابقات المپیک آمادگی می‌گیرد. محمد بشیر ترکی مربی این تیم برای رادیو آزادی گفت برای اشتراک در این مسابقات 6 بازیکن در حال آمادگی گرفتن هستند که به گفته وی 2 تنشان دخترانند. به گفته وی مرحله سهمیه بندی مسابقات المپیک قرار است تا 3 ماه دیگر در چین آغاز شود. چین در سال 2020 میزبان مسابقات المپیک است. ریاست تربیت بدنی ورزش افغانستان میگوید که از این پس حقوق ماهواره ورزشکاران بایومتریک شدند. به گفته وی در جریان هفته جاری در مرحله بایومتریک بازیکنان فدراسیون های وینام، کورش، مشتزنی، گلف، اسکی، وشو، جوجیتسو و سنوکر سفری شد. و کریس گرین بازیکن تیم کرکت استرالیا به دلیل توپ اندازی غیر قانونی از توپ اندازی محروم شد. کریس گرین در برابر تیم ملبورن ستارز در حال توپ اندازی از طرف داور این توپ زنی و غیر قانونی شمرده شد که سرانجام برای 90 روز از توپ اندازی محروم شد. آقای گرین در مسابقات IPL 2020 در تیم کلکته بازی میکند که به دلیل این محرومیت ممکن شانس نیابد تا در این تیم توپ اندازی کند.
حال توجه کنید به برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد محافظت از دندانها در دوران کودکی حرف می زنیم. چرا کودکان دندان درد می شوند؟ و علت خرابی دندانها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندانها در ایام کودکی چه باید کرد؟ در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که تقدیم می شود و بعد از آن صحبت مفصل داریم با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه. اما قبل از آن با هم گزارش اول برنامه را میشنویم که رویا مدومی تقدیم میکند.
ما
مراقبت از دندانها در دوران کودکی یکی از مسئولیت‌های والدین است که اطفالشان را تشویق نمایند تا در این قسمت توجه جدی داشته باشند. آزیتا فارغ صنف 12 که در دوران کودکی از دندانهایش به درستی مراقبت نکرده است میگوید که به علت خرابی دندانهایش نزد دکتر دندان رفته است و دندانهایش را تداوی کرده است.
مثلا سالم تقریبا 21 سال است. ما آل متوجه شدیم که دندان چقدر با اهمیت و با ارزش است، به خاطر که ما دندانم ما از کودکی تا بال نتونستم درست احتیاط کنم. ما شیرنی با بخوردیم، چیزای سخته با دندان میده کردیم، اما الان ما 3 یا 4 دندان ما است که پوسیدگی و سیاهی پیدا کرده. وقتی که من از دکترها رفتم، دکترها بر ما توصیه کردن که دندانای تو قابل پاکاری است، برمکاری کردن که بسیار زیاد بر ما سخت گذشت، برمکاری کردن و پاکاری کردن. بالاخره ما فهمیدم که باید دندانای خودم هر روز برس کنم، در زلسهش نگهداریش کنم، چیزای سخته با او میده نکنم تا که بتونم دندانای سالم داشته باشم. و من بعد از این کوشش میکنم که مو توصیه دکترها را در گوش بگیرم و امی زلسه دندان خودم مراعات کنم و همچنان به مادرها و دیگرها پیام می است که لطفاً امی اطفالتان را تشویق کنین که از کودکی عادتشان بتین که بتونن دندانای خود برس کنن و شستشو کنن تا که به مثل ما به تکالیف دندان مواجه نشن.
صدف متعلم صنف 8 یکی از مکاتب از خاطره تلخی یاد می کند که با دندانهایش خسته زردالو شکستانده است.
مادرم همیشه مرا توصیه میکرد که امی با دندان خود چیز سخت میده نکو. و من چی کردم؟ یک روز خسته زردالو را با دندان خود میده کردم. اون روز برای من مشکل پیدا نشد و بس باش بود که دندانم درد گرفت. و من با مادرم پیش دکتر رفتم. وقتی که دکتر دندانم را دید، گفت دندان تو التهابی شده و باید دوباره بازسازی شده. و به من تجربه شد که دوباره امی با دندان خود چیزی را خسته زردالو و یا هم چیزای سخت میده نکنم، چون باعث پوسیدگی دندان میشود.
اما ساغر یکی دیگر از شاگردان مکاتب میگوید که از دوران کودکی به تشویق والدینش از دندانهایش به درستی مراقبت نموده است و هیچگاه با پوسیدگی و درد دندان روبرو نشده است.
مثلا من عبدالساله که من از سن 5 سالگی که پدرم و مادرم مرا متوجه ساختن که من باید از دندانای ما برس کنم و من باید از افزلسه دندانای ما بگیرم و با دندانای باید از چیزای سخت میده نکنم و همی که باید از شینی با وقتی میخوریم باید از باش آب و یا چای بخوریم، چون دندانای ما باید از پوسیدگی پیدا نکنه. وقتی که خواب میکنیم دندانای خود برس کنیم و صبحانه وقتی که میخیزیم باید از دندانای ما برس کنیم، چون همی افزلسه دندان هاست که دندانای مسالم میمانه و ما میتونیم از او به درستی استفاده کنیم.
بنفشه که مادر چند طفل است میگوید مادران و پدران باید در قسمت مراقبت از دندانهای کودکانشان جدی باشند و نگذارند اطفالشان از درد دندان در آینده رنج ببرند.
من یک مادر هستم. ما در وقتش مرا مادرم کوشش نکرده، نگفته که تو دندانای تا برس کو که یا شاو که وقت خوابت برس کو، صبح کی بعد از نانت برس کو. حالا من یک مادر هستم، من 4 تا دندانم پوسیدگی داره. حالا من نمیخوام که اولادم به مثل ما شوه. من میخوام که شاو که تشویقشان میکنم که شب وقت خواب دندانای خود را برس کنن، صبح کی بعد از نان دندانای خود را برس کنن تا دندانایش خوبش باشه، شیروار سفید باشه.
اگر دندانهای کودکانتان سیاهی پیدا کرده است و دندانش درد میکند، او را نزد دکتر دندان ببرید تا دندانهایش از سوی دکتر دیده شده و به توصیه های دکتر دندان توجه داشته باشید. مراقبت از دندانهای کودکان و رفتن پیش دکتر دندان راه مؤثر برای پیشگیری از مشکلات دندانها در نزد کودکان در آینده است.
چرا کودکان دندان درد می شوند و علت خرابی دندانها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندانها در ایام کودکی چه باید کرد؟ و برای تقویت دندانهای ما از کدام غذاها استفاده کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها توجه کنید به مصاحبه‌ای که با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه انجام دادیم. دلایل اصلی خرابی دندانها نزد اطفال چی هست؟
دلیل اول و عمدی از این ناپاکی است. بعدن
دلایل مختلف وجود داره، مثلا دلایلش ایست که علت هریتیج یا ارثی یا جنتیکی پیش از این می باشن، یا مثلا بعضی از امراض مثلا امراض اوستومالیس یا میگن اوستیوپروزیس میگن، و امراضی که طفل یعنی از لحاظ ایمونیتی یا معافیتش پایین باشه، این مرض یعنی امی کرم خوردگی دندان در پیش از یا زیادتر رشد کرده می باشه. به صورت عموم در کریس یعنی کرم خوردگی دندان علت اساسی حفظ صحه یا هایجین دهن در نظر گرفتن.
بعضی اطفال دندان شیریشان هم مشکل پیدا میکنه. آیا دندانای شیری قابل تداوی هستن؟
بله صاحب، دندانای شیری ما خو از لحاظ طبابت استوماتولوژی، ما اگر طفل مراجعه میکنه پیش ما و بگویم که دندانش در مراتب اول باید اکستراکت یا کشیده شود، این اجازه را نداریم، زیرا که خروج دندانای شیری در هر سن متفاوت تر است، در هر ماه متفاوت می باشد و ای الا 5 سالگی یا 6 سالگی دوام میکنه، باید اولا کوشش شود تداوی شود، زیرا اگر این دندان طفل در مراتب اول در مرتبه اول کشیده شود، این طفل به چند مشکل گرفتار میشه. اول دندان دائمی طفل که خروج میکنه، چون این دندان شیری وقتاً یعنی به وقت اکستراکت یا کشیده شده، جای زیر عمو نسج سخت پس پر میکنه و دندانی که دندان دائمی از خروج میکنه او منحرف میبره. علت دوم از این است که اگر ما دندان طفل به وقت اکستراکت بکنیم، طفل مواد غذایی که میخوره، مثلا مواد غذایی که حاوی پروتئین است، یا مثلا یا گوشت یا تخم یا اشیای سختی که مانند مغزیات است، از او استفاده کرده نمیتونه و بالاخره طفل چی میکنه؟ از لحاظ نوتریشن مشکل پیدا میکنه و طفل استنتینگ یک مرضی است که به نام قد کوتاهی، یعنی طفل نمیتونه که به صورت مکمل رشد بکنه. کوشش میکنیم که ما در مرتبه اول باید دندانهای پرایمری تیت یا دندانهای شیری را اکستراکت نبکنیم و تداوی بکنیم.
از کدام سن مراقبت آغاز کنن؟
زمانی که دندانهای شیری خروج میکنه، خصوصا از اون سن 3 سالگی 4 سالگی سنی است که طفل هر چیز از مادر میآموزه، در اون وقت حافظه طفل هر چیز را میگیره، اونمو دوران باید طفل کوشش شود که مادرش دندانای خود، پدرش یا والدینش دندانای خود را پیش روی طفل برس بکنن تا او به شکل عادت و هبیچولی در مغزشان جای بگیره که برس کردن دندان سبب پاکی دهن میشه و دندان ها را باید پاک نگاه بکنن.
اگر در قسمت نظافت و مراقبت از دندان ها توجه نشه، عواقبش چی است؟
امراض مختلف دندانی. فعلا امیال ما در افغانستان میبینیم که مردایی که تقریبا به سن 30 سال نرسیدن، جاف دهنشان ما باز میکنیم در کلینیک، میبینیم که هیچ دندان وجود نداره. اگر یا اشخاص دندانای خود را پاک نگاه نکنن، سبب از بین رفتن دندان ها میشه و بالاخره یا نمیتونن که غذاهایی که به صورت لازم باشن استفاده بکنن و امراض مختلفه که از قبیل امراض معده، چون جوف دهن شروع سیستم هضمی است، هر امراض که در بدن نمایان میشه نمایشش در جوف دهن میباشه. فلهذا کوشش زیاد صورت بگیره در حفظ صحه جوف دهن. در 24 ساعت حداقل خو ضرور است که 3 مرتبه به دندان شستشو گردد، به خاطر از اینکه همه کریم های دندان که ما استفاده میکنیم در ترکیب از فلوراید موجود است و فلوراید تاثیر از بین بردن کاریس را الا 7 ساعت محافظت کرده میتونه.
در آخر به خاطر از اینکه اطفال دندانای سالم داشته باشن و هیچ وقت دندانشان خراب نشه، کدام نکات مد نظر بگیرن و والدین در این قسمت با اطفالشان همکاری کنن؟ همون نکات اگر نام بگیرید.
نکات اصلی و اساسی که سبب تخریب یعنی جلوگیری از تخریب دندان ها میشه، اولین حفظ صحه جوف دهن میباشه که بسیار باید توجه صورت بگیره. دوم گپش چی هست؟ نشکستاندن اشیای سخت توسط دندان ها میباشه و باز هم نوتریشن که یک مسئله جز مهم فعلا در امراض دندانی بسیار اهمیت داره، این در نظر گرفته شوند. یعنی نوتریشن به این معنا که عمو ویتامین ها، کلسیم، منرال هایی که در مواد غذایی موجود است باید ایره برای طفل بتن، مثلا شیر، ماست، تخم، گوشت و امثال از اینا.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، از شما تشکر.
دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه بود که در مورد مراقبت از دندان‌ها در ایام کودکی حرف می‌زد. دکتران می‌گویند مراقبت از دندان‌ها باعث می‌شود تا ما یک زندگی سالم، طولانی و بدون درد را تجربه کنیم. به منظور سالم نگه داشتن دندان‌ها لازم است تا به صورت روزانه مراقبت‌های دهان و دندان را به خوبی انجام دهیم و با بالا رفتن سنمان دندان‌های خود را حفظ کنیم. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، با امید سلامتی تان در برنامه این هفته آشیانه موضوعی را برگزیده ایم که با افزایش این وسیله نقلیه در حمل و نقل ما سهولت به میان می آید. منظور ما میلی بس های شهری است که با دوباره روی کار شدن آن مشکلات مردم از نگاه ترانسپورتی حل خواهد شد. در این رابطه گزارش در اخیر مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت ترانسپورت را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و در آغاز گزارش زنده از همکار مهریه انوری را در رابطه با میلی بس داریم که با هم مشنویم. با ما باشید.
شنونده های گرامی سلام. میلی بس یکی از وسایل نقلیه ترانسپورتی است که برای مردم سهولت های زیاد را برمغان دارد. قسمی که دیده می شود مردم در گذشته ها از این وسیله ترانسپورتی خیلی خاطره خوش دارند، چون فاصله های دور را با پول کم از این بس ها استفاده می کردند و این بس ها در دقایق کوتاه یکی پی دیگر می آمد. اما امروز در برخی نقاط شهر کابل بس های شهری بعد از مدت زمان دوباره به فعالیت آغاز کردند که این تعداد بسنده نبوده و مردم انتظار دارند میلی بس افزایش یابد که مشکل مردم از این بابت کاهش یابد. اکنون ما در یکی از ایستگاه های مزدحم شهر کابل قرار داریم و از کسانی که در این موقعیت منتظر موتر هستند در رابطه با میلی بس گپ‌هایی دارند که با هم میشنویم. خب برادر بفرمایید شما خود معرفی کنین.
اسمم محمد داود رازقی، باشنده کابل.
ما در ایستگاه میلی بس هستیم. منتظر میلی بس هستیم؟
بله ما منتظر میلی بس هستیم. حدود 20 دقیقه میشه که استاد هستیم ولی کدام میلی بس را نمیبینیم که اینجا بیا و بالا کنه سواری. فعلا ما که میبینیم ازگاه هم حتی فرسوده شده ولی تا حال میلی بس را نمیبینیم که در اینجا بیا و سواری بالا کنند در اینجا.
نال شما در تاکسی اگر میرین چقدر مثلا مشکل میبینید؟
والا مشکلات در تاکسی خیلی زیاد است، خصوصا در وضعیت فعلی افغانستان که ما میبینیم مثلا کار نیست، مردم زندگیش خوب نیست، نمیتونن با تاکسی برن هر طرفی که ضرورت دارن. از این خاطر مردم بیشتر منتظر امی تونسا و بیشتر از او میلی بس هاست که مثلا بیشتر نفر جای میشده و مردم هم امیدوار به این شده وقتی که این ازگاه ساخته شده تا بیان میلی بس و مردم بالا کنه، ولی میلی بس تا فعلا جور نشده، خصوصا کسایی که با طفلا هستند مثل ما واره که مثلا آمده منتظر میلی بس هستیم.
تشکر. نامتان؟
فتانس نام.
باشد دی کجا؟
میدان هایی.
میشه بگوی خود دستگاه سرویس هستی؟
در میزگاه هستی، مال یکی هم نیست. ام تاکسی هست، 40 روپه، 2 نفر 40 روپه، 1 نفر نمیمونه که بشینی. بسیار مشکل است، سه تا یک بچه هایم از کلش بیکار، چه ورم در خانه مریضه، خودم اومده ایم در وزیر اکبر خان، قربانم سابق. در تاکسی نمیرم، ایم اپیر اومستم نمیرم، زمانه خراب شد، قربان است. امو وقتای قدیم خود ما که میلی بوز بود، موترای برقی بود، یک رو پگت ما کرامی داده.
مای سلاوات هستیم.
شما دستگاه سرویس هستین، اگه سرویس بیه چقدر براتون سهولت ها میه؟
آخ مریض این المال مریض از جا تا ایجا آمده پیسه نه که
کرای رابطی بیایی. سرویس بیا خوب میشه برام. نه تو مراد ندارن که این جای زن است یا این جای مرد است. نه. همو تو میدونن به خدا در شام که میشه رقصا نیستن که باش که ما همی سیاسر هستن. همرا یک مرد من بیخی دعوا کردم. گفتم شما خو شوان بانه در آقا پنیز ما خو سیاسر هستیم. کاش که سرویس بیا سرویس بیا خو برای ما بیخی مشکل ما حال است. از دو نگاه اینه پیسه نمید. میگم به خدا کتاب میگم. میگم کرای دو نفره میگم میتی بوده که نمیتی تا شد.
بارک عبدالصمد. باشنده بردان کمت هستیم. تدر ملی باس هستیم. دولت گفته که ملی باس ها میان استادگاه جور شده ملی باس ها نامعلوم هست نامده تا بالو. وعده اول که آمده بود کل گجده چی هست؟ محسوس های شخصی هست او دشار نامده تا بالو. اگر ملی باس بیای بخید سولت میشه بر مردم. غریب هست دیگه هست. واسه 20 روپه را نداره در موتره خورد بتا.
شنونده های عزیز، مشکلات در بخش حمل و نقل شهری کابل تا هنوز رفع نشده است و این طور به نظر می رسد که مردم پایتخت باید روزهای زیاد را سپری کنند تا بتوانند با خیال راحت از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. یلدا بلوچ، کارمند یکی از ادارات دولتی می گوید، در شرایط کنونی که اکثر ادارات وسیله نقلیه ندارند و مردم به ترانسپورت عمومی ضرورت دارند که متاسفانه آن هم در دسترس نیست، اما این مسئله خیلی رای حل ها دارد که اگر مسئولین توجه نمایند. بقیه گپ ها را وی چنین ادامه می دهد.
چون خودم کارمند هستم و موترهای عملی که ما داشتیم از بین رفتن و با اندک کرای موتر که دولت به ما میده بسیار با مشکلات مواجه هستیم که امیدوار هستیم حکومت افغانستان در این زمینه سهولت‌های را هم بر مردم عامه و هم بر طبقه کارمند که با اندک معاش خود یا اندک کرای موتر و ترانسپورت که در اختیارشان میگذاره راه حل بهتر بسنجه و امکانات بر مردم فراهم بسازه. مثلا ملی باس های شهری باید بیشتر باشه، همین ملی بس ها باید در اختیار دریورای مسلکی قرار داده شوه، از یک طرف باید همی وضع سرک ها و جاده ها بهتر شوه که موترا زود فرسوده و استهلاک نشوه، سرویس هم هر چقدر که زیادتر شوه چون ازدحام هم در موترا کمتر میشه، موترا زودتر استهلاک نمیشه و مردم هم توجهشان به این موترا بیشتر میشه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، اینکه ترانسپورت شهری چی زمانه بیشتر میشود، ملی بس هایی که از کشورهای دوست کمک شده چی وقت فعال خواهند شد و مشکلات مردم از نگاه ترانسپورت عامه حل خواهد شد، پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهری انوری با محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت انجام داده است میشنوید.
محترم، میخواستیم در آغاز درباره امی که ترانسپورت شهری چرا فلج است به اصطلاح و ای که مردم زیاد مشکلات دارن از این ناحیه، میشه بر ما بگوین که علتش چیست؟
تشکر بسیار زیاد. ما یک تعداد ملی بس ها را فعلا در داخل شهر کابل است که یا فعالیت میکنه، اما ما بهتر میدانین که نفوس شهر کابل بیشتر از آنچه است که گنجایش داره فعلا در شهر کابل زندگی میکنه و یک سلسله مشکلات ها هست که به هموطنان عزیز ما از این قبیل رو نمشده. اما وزارت ترانسپورت در قسمت حل مشکلات هموطنان عزیز ما پلان ها و برنامه هایی را داره که ما در حال عملی کردن برنامه هستیم.
تعداد زیاد از کشورها مثلا کشور هندوستان بر افغانستان ملی بس کمک کرده بودن، او ملی بس ها چرا فعال نشده در شهر کابل؟
یک تعداد ملی بس هایی را که کشورهای دوست بر ما کمک کرده بود از جمله هندوستان، او ملی بس ها فعالیت داشتن، ولی به سلسله یک سلسله معارضای تکنیکی را کنا داشتن، متاسفانه یک تعداد از ها از فعالیت باز ماندن. خوشبختانه ما مذاکرات ما را با کشور هند داریم، اینا یک مقدار پرزجات از ایره را بر ما روان کردن، ما ملاقات هایی را با اونا داشتیم، ترمیمات از اینا آغاز شده، ما عملا 20 اراده از ایره دوباره در این نزدیکی ها ترمیم کردیم و تلاش داریم که 350 اراده که از ایارم ترمیم بکنیم و دوباره فعالیتشان آغاز بکنن.
میشه برای ما بگوین که چرا این ملی بس ها یا بس های شهری اینقدر زود خراب شد و از کار ماند؟
یک عامل ازی بود که قبلا بسایر که بر ما کشورا روان کردن ما متاسفانه پرزجات از داخل افغانستان در فروشات نبود، ورکشاپ نداشتیم و بسایی که داخل افغانستان بود قبلا سالهای سابق اونا ورکشاپ در داخل افغانستان داشتن. شما میدانین که وقتی وسایل حرکت میکنه به مرور زمان خودش استهلاک میشه، خراب میشه و بیگان پرزجات چی کوچک چی بزرگ پرزجات تکنیکی از خراب میشه و این ورکشاپش باشه که این ترمیم شه. خوشبختانه ما در قسمت وسایل جدیدی که دوباره خریداری میکنیم یا ترمیم میکنیم، ما ایره با کشورایی که چی هندوستان چی ازبکستان باشه، در عین زمانی که وسایل با ما خریداری میکنیم ورکشاپش هم در داخل افغانستان میخوایم بسازیم و پرزجاتی هم که اینا ضرورت داره در داخل افغانستان پرزجات وارد میکنیم که وسایل به یک پرزه کوچکی هم که خراب میشه بتونه دوباره ترمیم شه.
شما پلانایی که دارین مثلا میشه بر ما بگوین که چی است؟
خب مطابق طرح ترانسپورت عامه که از طرف جلاد ما رئیس جمهور منظور شده، در قدم نخست طرح ترانسپورت عامه ای است که ما شرکت تصدی ملی بس به یک شرکت دولتی تبدیل میکنیم. کسایی که علاقمند سرمایه گذاری در این قسمت باشن میتونن اینا هم بیان سرمایه گذاری بکنن و فعالیت آغاز بکنن به شهر کابل. اما در عین زمان ما شهر کابل به 7 زون تقسیم کردیم که در قسمت خریداری وسایل جدید که ما با کشور ازبکستان در حال مذاکره هستیم، پروسه تکنیکی از این تکمیل شده، ما تقریبا بیش از 400 اراده بس جدید از کشور ازبکستان خریداری میکنیم تا اینا فعالیتشون به شهر کابل آغاز بکنن. در عین حال مذاکرات ما با کشور هندوستان هم جریان داره. 1000 میلی بس کشور هندوستان برای ما وعده کرده تا اینم 1000 میلی بسی که به شهر کابل بخیر برسه ما فعالیت از یارا آغاز بکنیم تا مشکلات رکنوتنان ما از این نهایت شهر کابل داره مشکلات حل شه.
میخوایم بفهمیم که در گذشته ها وعده داده شده بود از طرف وزارت ترانسپورت که مترو فعال میشه در شهر کابل، که تا حال از اون خبر نیست و دیگه ای که تاکسی های آنلاین ای چطور؟ آیا تاکسی های آنلاین فعلا فعال است یا نه؟
در قسمت برنامه وزارت ترانسپورت بود ما برنامه کلان بر خاطر حل مشکلات هموطنان خود داریم، اما مترو شما میدونین که مترو خط مترو بس ساختن از یک سلسله زمان دبر میگیره. در عین زمان باید بودجه ازی باشه که ما بتونیم با همکاری شهروالی محترم کابل که مربوط اونها هم میشه در همکاری با اونها بتونیم خط مترو در کابل ایجاد بکنیم. در قسمت تاکسی آیلند بگویم که ما همیشه اوقات دنیا به طرف جهانی شدن روان است، ما وزارت ترانسپورت به خاطر حل مشکلات هموطنان و برنامه داره بتونیم که یکی از برنامه‌های خوب است که را ایجاد بکنیم هموطنان ما از این قسمت مشکلاتشان حل شه.
امی اسکای بس که ساخته شده در شهر کابل یوم رو به فرسوده شدن است، باز مردم امیدوار باشن که یعنی ملی بس هم قریب شاید فعال شود.
بسایر که قبلا تخریب شد کار ترمیم از یا جریان داره، 20 اراده از ما ترمیم کردیم و تلاش ما است که بسایر که کشورها به ما وعده کرده یا خود ما مذاکرات داریم که قرارداد دولت با دولت است که ما بتونیم خریداری بکنیم. ما همی عملا در این روزا به مذاکرات ما جریان داره، ما بتونیم به زودی بسار خریداری کنیم و در خدمت هموطنان نظیم باشه.
یک جهان تشکر. سلام
دوستان عزیز، صحبت آقای محمد اشرف حقشناس را در رابطه با فعال شدن ملیبس های جدیدی که عنقریب به شهر کابل می آید چنیدید. این در حال است که نیاز مردم به ملیبس نیز روز به روز افزایش می یابد. امید بر این است که وعده های مسئولین در زمین عملی شود. برنامه این هفته آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
جونی.